بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وَلَاكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسُوفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْدًا عَدِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بَعْذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ بِاللَّهُ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. این که درباره منافقین فرمود اینها در نازل ترین درجه جهنمن، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، برای اینکه انسان هم قوس صعود دارد و هم قوس نزول. اگر قوس صعود را طی کرد از هر موجودی بالاتر خواهد بود، حتی از فرشته ها، و اگر قوس نزول را طی کرد از هر موجودی فرومایه تر و نازل تر خواهد بود، حتی از جمادات. اما در باره قوس صعود که فعلا محل بحث نیست، اون آیات اوائل سوره مبارکه بقره شاهد خوبی است که انسان کامل به جایی میرسد که همه فرشته ها در برابر او ساجد و خاضعند. و علم آدم الاسماء، و نتیجهش هم این است که فسجد الملائکه و کلهم اجمعون. قهرن کل نظام به اذن خدا با تدبیر اینها میگردد، برای اینکه قسمت مهمی از ملائکه به عنوان مدبرات امر الهی هستند که بر مدبرات امر، این یه مقدمه، و همه ملائکه حتی مدبرات امر در پیشگاه خلیفت الله به انسان کامل ساجد و خاضعند، این دو مقدمه. و جریان سجود و خضوع ملائکه در پیشگاه انسان کامل یک قضیه تاریخی نبود که قضیتون فی واقعتن و گذشته باشد، این طور نیست، بلکه همواره همه ملائکه در پیشگاه خلیفت الله ساجد و خاضعند، این سه مقدمه. اگر چنین است، پس انسان کامل مطاع همه فرشته هاست، حتی مدبرات امر، و فرشته هایی که تدبیر عالم به اذن اونهاست به دستور خلیفت الله کار میکنن. این هم یک نتیجه. و همونطوری که فرشته ها بنده محضن و از خود هیچ سمتی ندارن و اگر تدبیر عالم به دست اونهاست، در حقیقت اینها مجرای فیض خالقیتن و به اذن ذات اقدس اله کار میکنن و از خود هیچ چیزی ندارن، اون خلیفت اللهی هم که مسجود این مدبرات است و این مدبرات تحت تدبیر و فرمان و اون خلیفت الله کار میکند، او هم مظهر فیض خداست و به دستور ذات اقدس اله اعلام را تدبیر میکند و از ذات خود هیچی ندارد. بنابراین هم اصل توسل و عظمت توسل به فرشته ها و بالاتر از فرشته ها انسان های کامل مشخص می شود و هم اون توحید ناب معنای خود را حفظ می کند. این طور نیست که توسل منافی با توحید یا اخلاص باشد، چون همه اینها مظهر ذات اقدس اله هستند و هر فیضی که می رسد از ناحیه خداست و از اینها هیچ چیزی نیست. مثل یک آینه شفافی که نور آفتاب را به ماورا منتقل میکند یا حرارت را منتقل میکند، یا همچین آینه که واقعا در آینه هیچ چیزی نیست، ذره نور در آینه نیست، اما بالاخره همه نورها را آینه منعکس میکند، همه حرارتها را این جرم شفاف منعکس میکند. بنابراین هم معنای توسل، عظمت توسل، برکت توسل، فایده توسل مشخص می شود و هم معنای توحید. به هر تقدیر اون فعلا محل بحث نیست، چون در اوائل سوره مبارکه بقره گذشت. ولی اگر قوس نزول را طی کرد، اون هم تا حدودی در سوره مبارکه بقره گذشت، اما برای تبیین مطلب که چطور منافق در نازل ترین درکات جهنم قرار میگیرد، یه تذکر اجمالی نافع است. انسان وقتی به دنیا آمده است، حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. از در آمار و رقم وقتی یک کودکی به دنیا آمد میگن او انسان است، وقتی میخوان سرشماری بکنن میگن اینا در این خانواده 5 تا انسان زندگی میکنن، 2 تا پدر و مادرن، 3 تا هم کودکن. مثلا این انسان عرفی هست، ولی از در عقل و قرآن این انسان بالقوه است، حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. وقتی ممتاز شد و عاقل شد، و عاقل به معنای مدرک، نه عاقل به معنای عقل عملی که ما عبد به رحمان را دارا باشد، همین که قدرت امتیاز پیدا کرد، تمیز میدهد، این سر دوراه است. این یکی از دوراه را باید انتخاب بکند. من شعف الیومن و من شعف الیکفر، انا هدیناه نجدین و مانندان. وقتی سر دوراه بود، یکی از دوراه را انتخاب کرد، مثلا معاذالله راه بد را انتخاب کرد، این حیوانیت بالفعل او شکوفا میشود و اون انسانیت بالقوه او مستورتر می شود، چون بر اساس خواهمان دستاها دارد حرکت می کند. این که حیوان بالفعل و انسان بالقوه بود، این حیوانیتش روز بروز ظهور می کند و اون انسانیتش که بالقوه بود می تواند شکوفا بشود، روز بروز مستورتر می شود. چون کسی که دسیسه کرد و فطرت و عقل خود را در نهان خلال اون اغراض و امیالش دفن کرد، هر گناهی که مرتکب می شود مثل آن است که یک مشت خاک روی اون فطرت ریخته است که تلی از خاک ها و سنگ ها روی این فطرت هست. خب کم کم این حیوانیتش شکوفا می شود و اون فطرت انسانیش که انسان بالقوه بود اون مستور می شود، تا اینکه نه، این شخص حیوان محض می شود. برای اینکه به این حیوان محض برسد، اول نزدیک حیوانات عادی می شود، کل انعام می شود، بعد دیگر این کاف سقوط می کند، خود حیوان می شود، حقیقتا حیوان می شود. و حیوانیت این هم در قیامت ظهور میکند که ذیل این آیه فتعتون افواجا و فتحت السماء و فتعتون افواجا هم زمخشی در کشاف نقل کرد، هم مرحوم امین الاسلام در مجمع، که عده‌ای به صورت‌های گوناگون در قیامت محشور می‌شوند، از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردن که بعضی به صورت مورچه، بعضی به صورت حیوانات دیگر. خب پس اول نزدیک حیوان می‌شود، بعد حیوان حقیقی و بالفعل. اون حیوانیتی که داشت که حیوان بالفعل بود و انسان بالقوه، اون حیوانیتی بود پویا، یعنی در مسیر انسانیت بود. این حیوانیتی که در فرس و بقر و غنم و بهائم و دواب است، این حیوانیتی ایستاست نه پویا، یعنی این حیوان محض. این چی نیست که در مسیر انسانیت باشد دیگه، حیوان به تمام معنا. پس اون چرا که قبلا داشت غیر از اون چرا که بعد پیدا بکند، اونی که قبلا داشت با انسانیت بالقوه می ساخت، حیوان بالفعل و انسان بالقوه، ولی چون این بالقوه را کاملا دفن کرد و مستور کرد، به سمت حیوانیت حیوانهای حرکت کرد که حیوان محض، مثل گرگ، حالا یا در راه درندگی یا در راه شهوت و مانندون. گرگ حیوان بالفعل، این چی نیست که حیوان بالفعل و انسان بالقوه باشد. پس اون حیوانیتی که قبلا داشت در مسیر انسانیت بود، و این حیوانیتی که الان پیدا کرد یه حیوانیت جامدی است، یعنی حیوانیت محض است که کاری به انسان ندارد. و رسیدن به حیوانیت محض چون تفر محال است، اول باید نزدیک او بشود، بعد خود او بشود، بعد از اون مرحله پایین تر بیاید. لذا قرآن کریم این وسط راه حذف می کند برای اختصار. مثلا فرمود ما نکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، خب ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. اینجا دیگه نفرمود ما یکون من نجوا رابعه اربعه الا هو خامسهم، این وسط را حذف کرد، بعداً به عنوان اجمالی همه اینها را مشمول قرار داد. در اینجا که فرمود ان هم الا کل انعام بل هم ازل، این سه درکه است. درکه اول و مرحله نازل اول اینه که انسان نزدیک حیوان می شود، حیوان ایستا و جامد، نه حیوان پویا، نه حیوانی که در مسیر انسانیت است. کل انعام می شود، این مرحله اول. مرحله سوم این است که بل هم ازل، از حیوان پایین تر است. خب یقینا بین این مرحله اول که کل انعام است با اون مرحله سوم که بل هم ازل است، یه مرحله دومی وسط متخلل است و اون است که خود حیوان می شود دیگه. تا حیوان نشود که از حیوانیت پایین تر نمی آید که، چون تفره به هر تقدیر محال است. اگر بین الف و با فاصله است، این فاصله حالا یا روی زمین یا فوق زمین یا زیر زمین، این بود باید طی بشود. ممکن نیست یه موجودی در مرحله الف باشد بدون اینکه فاصله را به یکی از سراح یاد شده طی بکند، دفعتا در با حضور پیدا کند. طی الارض و امثال ذلک گفته می شود، معناش این نیست که تفره شده است، معناش آن است که این فاصله زود طی شده است. خب پس این سه مرحله را ذات اقدس اله به نحو اختصار به دو بیان ذکر کرد، این که ان هم الا کل انعام این مرحله اول، بل هم ازر مرحله سوم. خب قرینه لبی متصل هم حکومت میکند به اینکه تفره محال است، پس یه مرحله در وسط هست، یعنی ان هم الا کل انعام، بعد از کل انعام هم انعام، بعد از هم انعام بل هم از اول سبیلا. این هم یه مرحله. خب وقتی این درکات را طی کرد، یعنی اولین مرحلهش این بود که راه انسانیت را بست، به طرف حیوانیت رفت. وقتی که به طرف حیوانیت خواست برود، سه پله صعود کرد، کل انعام شد و انعام شد و بل هم اضل سبیلا شد. و این یه امر تعارف نیست. اهل معرفت میگن ما میبینیم، اهل حکمت و فلسفه میگن برهان بر این است، نقل هم میگن اینا اینن. وقتی اونها که اهل شهودن میگن ما میبینیم، اونا که اهل برهانن میگن دلیل هم چیزی اقتضا میکند، خب وجهی ندارد که انسان ظاهر آیات یا روایات توجیه بکند. واقعا اینها حقیقتا حیوانن. وقتی که در بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در همون جریان ما اقل الحجیج و اکثر از زجیج و همسال زالک، حضرت نشون داد ادی رو همون اون اصحاب با همون صورت حیوانیشون دیدن دیگر. البته این مطلبی نیست که با یک خبر و دو خبر بشود ثابت کرد، چون جزء فروع دین نیست و اخبار و آهادم در این زمینه حجت نیست، ولی تقریبا متواتر بالمعناست. از مجموع اون چه که آیات، روایات، قصص و تاریخی که سیرت و سنت انبیا و اولیاء علیهم السلام ذکر میکند، مشخص میشود که باطن یه عده واقعا حیوان است. این سه مرحله. حالا این سه درکه را که این شخص طی کرده است، آیا نازل ترین درکه سقوط انسان همون بل هم ازل است یا از اونجا هم پایین تر می رود؟ بل هم ازل، خب از حیوان پستر، گیاه دیگر. وقت این شخص تو عالم گیاه حرکت میکند، میشود کن نبات، بعد میشود نبات، بعد از نبات هم فرومایه تر. سه مرحله و سه درکه را اینجا طی میکند. اونا که کل انعامن، مثل حیوانات زندگی میکنن، یعنی عواطف دارن، احساسات دارن، اگر نسبت به اونها خوبی شده خوبی میکنن، نسبت به اونها بدی شده عکس العمل نشون میدهن در حد حیوانات. خب حیوان چی جوره؟ حیوان همینطوره دیگه. وقتی کل بل هم ازل شد، دیگه در محدوده عواطف اینا حرکت نمی کند، در محدوده گیاه حرکت می کند. عواطف و احساسات و امثال ذلک برای او مطرح نیست. این فقط به فکر خوب غذا خوردن و خوب پرورش یافتن و تناور شدن و خرم شدن است، مثل یک گیاه. گیاه دیگه از عواطف و احساسات که بهره ای ندارد. تمام تلاش یک نهال این است که خوب غذا بخورد، خوب تناور بشود، خوب سرسبز و خرم بشود، خوب بروید. همین. اگر کسی دوران جوانیش را به این مرحله گذراند، به فکر عواطف و احساسات و خانه و امثال زارک نبود، این در حد گیاه است، این نباتون بالفعل. ولی برای اینکه نبات بالفعل بشود، اول نزدیک نبات میشود، بعد خود نبات، بعد از نبات هم پستر. اینها را قرآن کریم به این صورت ذکر کرد، فرمود به اینکه بل هم ازل درباره حیوان. این بل هم ازل سه مرحله ای دارد که این سه مرحله الان بازگو شد. اونگاه فرمود درباره تقسیم دلها که قلوب گوناگونن، فرمود ان منها کل حجاره. سه مرحله را هم حال اینجا بیان میکند. بعضی ها نزدیک مرحله سنگی هن، بعضی ها واقعا سنگ هن، بعضی از سنگ پستر. این که فرمود و این منها کل هجاره او اشد و قسوتن، که این او به معنای بلست، این هم سه مرحله نازل است. یکی کل هجاره شدن، یکی هجاره شدن، یکی از هجاره پستر شدن. منتها این وسط را برای سهولت و اختصار حذف می کند، همون طوری که در جریان حیوان فمود این هم الا کل انعام بل هم ازل، این هم الا کل انعام بل هم ازل، این سه درکه نازله بود. اول کل انعام بود، بعد خود انعام شد، بعد ازل. و سه درکی هم درباره نباتات بود، کن نبات است، بعد مرحله نبات است، بعد از نبات پستر. وقتی به مرحله جماد میرسد فهمد به این منها، یعنی بعضی از قلوب کل هجاره است. بعد فهمد بل اشد او اشد دو قسوتن، یعنی این منها کل هجارت قسوتن او اشد دو منها قسوتن، که این قسوتن برای هر دو هست، منطور از یکی هست شد بر به قرینه دیگری. اون وقت برهان مسئله رو هم اقام کند، فبود این هم ال و این منها کل هجارت او اشد دو قسوتن، برهان مسئله رمزه که فرماد بر این که فرمود در باره هجاره لما یشقق و یخرج من هلما، بعضی از سنگ ها هستن که پربرکتن، از درون اونها بعد از انفجار قلب اینها آب زلال می جوشد، و بعضی از انسان ها این چنین هم نیستن، هیچ فایده ای ندارن. جمعاً می شود نه درکه با یه مقدمه. مقدمش این است که انسان وقتی سر دوراهی قرار گرفت، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، یا انا هدینا النجدین، اگر بنا شد به طرف پایین حرکت کند، تصمیم گرفت، این تصمیم گیری مثل اون مقدمه است که سر چهار راه است که میگن باید مسیرتون رو مشخص کنید. در این سر دو راهی این یه مدتی تلاش و کوشش کرد تا مسیرش رو مشخص بکنه. بعد از اینکه مسیر رو مشخص کرد، این مقدمه گذشت، نه پله سقوط میکند. سه پله مربوط به مرحله حیوانیت است، سه پله مربوط به نباتیت است، سه پله مربوط به جمادیت، که فرمود به این منها کل هجاره او اشد دو قسوتن، یعنی بل اشد دو قسوتن. چنین انسانی از هر جمادی هم پستر است، برای اینکه جماد برفر سودی نداشته باشد، ضرری ندارد. حالا منافقی که با گذر از اون مقدمه و تعیین راه این نه درکه را سقوط کرد، آمد تا اسفل سافلین، کسی که در اسفل سافلین جای گزین شد، جای او هم در قیامت فی درک الاسفل من النار است. چون این با سرمایه حرکت کرد، چون خدای عقل و هوش به او داد و او بنا گذاشت که از این عقل و هوش در راه تباهی حرکت کند و استفاده کند، از هر حیوانی بدتر است. حیوان بالاخره آسیب رسانی او به مقدار خیال و وهم اوست، او که ابزار عقلی که ندارد، که چون ابزار علمی ندارد به همون چنگ و دندانش آسیب می رساند. مگر با چنگ و دندان چقدر میتوان با کسی آسیب رسوند؟ یک مار با اون کام زهرآلودش با نیش مسمومش آسیب میرساند، مگر با نیش چقدر میشود آدم را از پا در آورد؟ ابزاری که انسان دارد هیچ حیوان ندارد. بنابراین وقتی به طرف درکات نزول می کند به مرحله حیوانی می رسد، از حیوان می گذره، پایین تر می آید، به مرحله گیاهی می رسد، از هر گیاهی بی خاصیت تر می شود، به مرحله جمادات می رسد، از هر جمادی هم سنگ دل تر می شود، چون با این ابزار حرکت می کند. هوش را که خدا از او نگرفته، که هوش را به عنوان آزمون به او داده است، این هوش را او دارد و در راه سقوط حرکت میکند تا برسد به اسفل سافلین. خب پس یه سمت انا خلقنا ما انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم است که اون اوج است، یک سمت هم سمردت نه و اسفل سافلین است که حزیز است و بین هما هم مراتب. گرچه اون اوج و حزیز مربوط به اصل فطرت و طبیعت برمیگردد، ولی از در مسائل تربیتی و مسائل اخلاقی اگر کسی راه صحیح را طی کرده است به احسن تقویم میرسد که مدبرات در برابر او خاضعند، و اگر چنون چه به طرف نزول سقوط کرد به اسفل سافلین میرسد، و همین معنا هم در قیامت به عنوان جزا از ذات اقدس اله نقل شده است که ما او را در جهنم جا میدیم، اما درک اسفل من النار، ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، چون از هر فرومایه ای این فرومایه تر است. با کلمه نفی تأکید و لن تجد لهم نصیرا هر گونه شفاعت شافعین را هم نفی کرده است، هم لن برای نفی مؤکد است نه معبد، و هم این نصیرن که نکره در سیاق نفی است نشون میدهد که احدی به داد منافقین نمیرسن. ولن تجد لهم نصیرا، شافعین در قیامت زیادن به اذن الله از انبیا و اولیا، از فرشته ها، از علما، از اماکن متبرکه، ولی هیچ چیزی و هیچ شیئی و هیچ شخصی از چنین انسان شفاعت نمی کن. حالا این انسان که به اون اسفل سافلین رسید، اون فطرت را نابود نکرد، اون را زنده به گور کرد، چون فطرت از بین رفتنی نیست. فرمود ولن تجده بلا تبدیل لخلق الله، در درون او این هست، منتها زنده به گوره، عقل را او اسیر کرده. وقتی اسیر کرده، از اسیر کاری ساخته نیست، یک فطرت اسیر شده شهوت، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، طبق بیان است امیر سلام الله علیه، از اسیر جز فرمون برداری کاری ساخته نیست. یه وقت است عقل را از بین میبرد، اگر عقل روحش را از بین ببرد دیگه از حیوان پایین تر نمی آید، در حد حیوان است. یه وقت است که نه، عقل را بلو اسیر گرفته، کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. حالا اگر کسی عقل داشت، یعنی عقل نظری، نه عقل عملی، نه ما بهی عبد الرحمن، عقلی که مسائل علمی را خوب میفهمد، میتواند بمب اتمی را خوب بسازد، جریان هیروشیما را خوب رهبری کند، اینا خوب میفهمد، و این فهم عمیق ریاضی اسیر اون هوس است. وقتی اسیر شد باید حرف امیر رو گوش بدهد دیگر. اون نفس هم که اماره به سو است، لذا این تمام نقشه های علمی را فراهم می کند، به پیشگاه هوس تقدیم می کند. او دستور می دهد که باید علوم منطقه را با خاک یکسان کنی، عقل می گوید چشم، نه این که نفهمد، نمیتواند معصیت بکند، چون اسیر اوست. اینها که میبینید به فکر به هم زدن جهان کنونیان، نه اینکه اهل خرد و دانش علمی نباشند، کمبودشون اون عقل ما بهی عبد الرحمن وقت و سوال جنان است، نه عقل نظری مسائل ریاضی و علوم تجربی و مانند اون. چون این عقل را خدا داد، اینها اون عقل را به اسارت هوس در آوردن، باید در مسیر هوس حرکت کند. حالا اگر چون که در این جدال و در این گیرودار و در جهاد اکبر اون فطرت دفن شده، اون فطرت دفن شده کمین کرد و این هوس را از پا در آورد، چون جهاد اکبر تا آخرین لحظه هست، اگر این فطرت دفن شده کمین کرد و هوس را از پا در آورد، هذه نفسی عروضها بالتقوا، از اینجا توبه شروع می شود. و چون خیلی فساد انگیزانه کار کرد، نوبت به اصلاح می رسد. و چون این کار بدون پشتوانه ناگسستنی ممکن نیست، باید به اون عروه وثقایی که لن فسام لها شدیداً اعتصام کند و استمساک کند. و حالا که تلخی این سقوط را چشید و دید دشمن به حال او چه کرد، حالا از این به بعد شیرین کام در میاد، همه را رها میکند. نه تنها توبه کرد، آدم خوبی شد، نه تنها فسادهای گذشته را اصلاح کرد، نه تنها به عروه وثقایی که لن فسام لها شدیدن اعتصام کرد، بل اخلصوا دینهم لله. اون روزی که از سنگ پست‌تر بود، برای اینکه سنگ بالاخره منفجر می شد، یه آب زلالی از او می جوشید، الان به جایی می رسد که چشمه های حکمت از او می جوشد و اخلص دین هم لله. این روایت نورانی هم در جوامع روایی ماست، مرحوم کلری نقل کرد، ابن فهد هلی در عده نقل کرد، مرحوم صدوق در عیون اخبار رضا نقل کرد، این بزرگان نوعا نقل کردن با یه تفاوت‌های مختصری از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که من اخلص لله اربعین سباهن تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه، با یه تعبیرات مختصر کرد، کسی 40 روز واقعا مخلصانه رفتار بکند، همه کارهاش برای خدا باشد، نه یعنی از جامعه و از خلق خدا منزوی باشد، از دنیا منزوی باشد، نه از خلق خدا و خدمت به مردم، از درس و بحث منزوی نباشد، از خودنبایی منزوی باشد، از جامعه منزوی نباشد، از جاه طلبی منزوی باشد، واقعا به همه با دیده تکریم منگرد و اون چه از دست او برمی آید لله به مردم خدمت میکند، درسش برای خدا، بحثش برای خدا. حالا اگه تو بحثا فهمید حق با رفیق اوست، این با آسانی قبول میکند، دیگه به این فکر نیست که حرف خودش توجیه کند یا بگد منم خواستم این رو بگم یا منم یه مطلبی رو میگم که اونم در جای خودش صحیح است، چون دیگه واقعا آزاد است. وقتی آزاد شد و دید حرف با حق با رفیق اوست در بحث، خب پورن میگد حق با توست. چنین کسی اون روزی سیاهی را که گذرون که به این منها کر هجاره او اشد و غصبه، بر این که به این منها هجاره لما یشق و فیخرج من حلما، الان چون اون تلخی را چشید، الان به جایی رسید که چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری است. اگر اهل درس و بحث و گفتن است، وقتی درس میگوید، حرف میزند، سخنرانی میکند، ارشاد میکند، چشمه های حکمت از زبانش میجوشد، از قلب سرچشمه میگیرد. اگر اهل تصنیف، تألیف، نوشتن است، با چشمه های حکمت از قلبش بر قلمش جاری میشود که تنفجر و ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه، و قلم هم عهد اللسانین است. این کسی که تجربه کرده است، به خوبی فهمید که اون راه همه سرنوشت او را تیره می کند، دیگه به این فکر می افتد که همه سرنوشتش را به اخلاص برساند. بابی مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب قیم کافی در همون جلد دوم اصول کافی عنوان کرده است به عنوان باب الاخلاص. روایات این باب را ملاحظه فرمایید، شروعی هم که برش شده است بر شرح اصول کافی. نکته هایی که مرحوم فیض دارد، نکته هایی که مرحوم مولا صالح مازندرانی دارد، نکته هایی که مرحوم ملیسی رضوان الله علیه مجمعین دارد، اینا را ملاحظه فرمایید. اون روایت نورانی معروف که عده زیادی سعی کردن شرحی برای او بنویسن، اون هم در همین باب الاخلاص است. در اوائل جلد دوم اصول کافی بابی است به عنوان باب الاخلاص. حالا چند روایت رو ما تبرکن بخوانیم. بعضی اون از اون روایات مربوط به همین این بحث است، بعضی درباره اصل الاخلاص است. این حدیث که این جمله این قرآن که فهمود الا الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله، این اخلاص را دارن معنا میکنن. روایت اولش که عبدالله ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل حنیفا مسلما، یعنی خالصا مخلصا لیس فیه شیء من عبادت الاوثان، این مراحل ابتدایی اخلاص است. روایت دوم که مرفوعه ابی جعفر علیه السلام است، مرفوعه است تا ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ایها الناس انما هو الله و الشیطان و الحق و الباطل و الهدى و الضلاله و الرشد و الغی و العاجله و العاجله و العاجله و العاجله و العاقبه و الحسنات و السیئات فما کان من حسنات فلله و ما کان من سیئات فللشیطان لعنه الله. یعنی همون راه دو تاست که بالاخره مخلوص نمیشه کرد، نه مردد شدن رواست نه مخلوط کردن رواست. مخلوطش خالص است، یعنی مخلوط حق و باطل باطل خالص است. این چنین نیست که مخلوط را هم خدا قبول بکنه، این چنین نیست. چون لله دین خالصا معنیش همین است دیگه. تو هم بحثا قبل ملاحظه فرمودی ای کسی نماز بخواند که 90 درصدش لله است، 10 درصدش ریا، ریا به متن عبادت تعلق بگیرد نه ریا به حواشی عبادت که اون خارج از بحث است. یعنی تو متن نماز 90 درصدش لله، 10 درصد اصل و صلات برای ارائه خلق باشد، چه این نماز را خدا قبول نمی کند. حالا 90 درصد نه 99 درصد، 99 درصد برای خداست، اون 1 درصدش برای آن است که به خلق ارا کند. خدا خالص پذیر است. یه وقت است که ریا به خارج عبادت برمیگردد، مثل صف اول ایستادن یا تحت هنک آویختن یا مثلا قیافه ها رفتن که به اصل عبادت نهی نخورد، اون خارج از بحث است. اما اگر ریا به اصل عبادت خورد که نهی به متن عبادت را پیدا کرد، اصلا مقبول نیست. روایت سوم این باب علی ابن اسوات عن ابی الحسن رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود که ان امیر المؤمنین صلوات الله علیه کان یقول طوبی لمن اخلص لله العبادت و الدعاء ولم یشغل قلبه بما تراه عینه ولم ینس ذکر الله بما تسمع اذنه یا ولم یشغل قلبه بما تراه عینه ولم ینس ذکر الله بما تسمع اذنه ولم یحزن صدره بما اعطی غیره. روایت چهارم این باب که از امام صادق علیه السلام است، فمن لیبلوکم ایکم احسن و عملا قال لیس یعنی، یعنی خداوند مقصودش این نیست که اکثر و عملا، ولیکن اسبب و عملا، ثوابتر ثواب باساد. بعد فمود به این نبل اصابت و خشیت الله و نیت و صادقت و الحسنم. ثم قال علیه السلام الابقاء و العمل حتی یخلصه اشد من العمل و العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله. حالا فرشته ها هم اگه کسی توقع داشته باشد که از انسان ستایشی بکنن، این با اخلاص سازگار نیست. و نیت او افضل من العمل، الا بان النیت هی العمل، ثم تلا قوله از وجل قل کل یعمل على شاکلته یعنی على نیت. روایت پنجم که الا من اتى الله بقلب سلیم هست، وضع القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه، قال بكل قلب فيه شرك او شك فهو ساقط، فانما اراد بالزهد في الدنيا لتفرق قلوبهم للاخره. اینو در منازل سائرین از این حدیث نورانی استفاده میکنن که زهد و همسال زهد این مرتبه نهایی سیر و سلوک نیست. از آدم زاهد می شود برای اینکه مخلص می شود، زهد مقدم است، گرچه خودش از مراتب خوب اسلامی است، و اما این وسیله است برای اخلاص که خداوند زهد را لازم کرده است تا خلوص پدید آید. اونگاه این حدیث معروف هست، حدیث ششم، ان ابی جعفر علیه السلام قال ما اخلص العبد الایمان بالله عز وجل 40 یوم، او قال ما اجمل عبد ذکر الله عز وجل 40 یوما الا زهده الله عز وجل فی الدنیا و بسره داءها و دواءها فأثبت الحکمت فی قلبه، که بعضی از نسخ دارد انبته، و انتق بها لسانه، که او حکیمانه حرف میزند، حکیمانه چیز مینویسد. ثم تلا ان این آیه را، ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلتهم في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين، فلا ترى صاحب بدعه الا دليلا ومفتريا على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى اهل بيته صلوات الله عليهم اجمعين. این خلاصه این شش روایتی است که مرحوم کلین رضوان الله در باب اخلاص نقل میکند و روایت ششمش مربوط به همین 40 است. الحمدلله رب العالمین.